بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس، در فرمایش مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه بود که فرمودند در عالم اثبات اگر دو دلیل ما دلیل امر و نهی هر دو در مقام بیان و حکم فعلی باشند، بنابر قول به امتناع لا محاله داخل در مورد تعارض می شود، ولی بنابر قول به جواز داخل در باب تزاحم خواهد شد. و فرمودن مگر اینکه بگویم یکی از دو حکم حکم اقتضایی است که در این صورت داخل در بنابر قول به امتناع نیز قابل برای جمع. سخن این بود که آیا این دو تفسیر درست است اولا ام لا، و بعد هم آیا واقعا می توان ما نحن فی را مترتب کرد بر این دو تفسیری که آیا آخونزه کرده اند یا نمی توان. عرض شد به این که اما نسبت به تفسیر این که ایشون فرموده اند هر دو دلیل در مورد اجتماع فعلی باشد، نفهمیدیم فعلیت دائر مدار وجود موضوع و حکمه، اما خود دلیل متکفل بیان فعلیت ابدا نیست، مگر اینکه چون دیروز تفصیل دادم که بالاخره همه قضایای شرعیه بر نهج قضایای حقیقیه است و بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است که مقدم این قضیه شرطیه وجود موضوع است و تالی او محمول قضیه حملیه. پس اگر میگوید الماء مطهر، معناش اینه کل ما وجد فی الخارج ماء فهو مطهر، اون چه که شارع انشاء میکند و رسول گرامی به عنوان رسول و پیام آور به مردم ابلاغ میکنه، او همون حکم انشائی است که در حقیقت به صورت قضیه حملیه بیان کرده. فرموده است الماء مطهر للنجاسه، اما بازگشت این جمله به این میشه کل ما وجد فی الخارج ما اون فهو مطهرون. فعلیت این حکم وقتی است که موضوع در خارج تحقق پیدا کنه، اون وقت مطهریت بالفعل هم حاصل میشه. پس این که بگیم خود دلیل در مقام بیان و حکم فعلی است، این اصل غلط اشتباهی است. هیچ وقت خود دلیل بیان فعلیت و حکم را نمی کنه، بلکه این خاصیت حمل محمول بر موضوع است و بازگشت قضیه حملیه به شرطیه است که معناش اینه که هرگاه موضوع در خارج محقق شد، حکم هم فعلی و ثابت میشه. اما اینکه بگیم خود دلیلی که گفته مثلا لا تشرب الخمر یا فرموده است لا تقصب مال الغیر یا فرموده است وجبت الصلات، این دلیل خودش بیان فعلیت و حکم را کنه، این قابل قبول نبود. مگر اینکه بگیم مراد مرحوم آقای آخوند آن است که حکم اگر رسید به مرحله ای که اثبات وظیفه برای جامعه می کنه، نه در مقام فقط بیان مقتضیات و ملاکات، مراد ایشون از فعلیت این باشه، یعنی میگوید دلیل اگر فقط بیان مصالح و مفاسد میکنه این میشه حکم اقتضایی، اما اگر دلیل در مقام اعلام وظیفه مکلفین و لزوم عمل مکلفین وارد شده باشد، این معناش حکم فعلیه. اگر آقای آخوند مرادشون از فعلیت این باشه که ظاهرش هم همینه، میخواد بگوید که اگر دلیل امر و نهی ما در مورد اجتماع هر دو فعلی باشند، یعنی هر دو بیان وظیفه ثابت من قبل الله باشه، اگر این مقصود ایشون باشه میگیم خب این هم اگر موضوع یکیست محاله، یک شیء را شارع مقدس هم به او امر کند و هم به او نهی کند و بگوید این شیء واحد هم بالفعل دارای مصلحت است و هم بالفعل دارای مصلحت ملزم است و هم بالفعل وظیفه مردم انجام دادن و هم بالفعل وظیفه نهی باشه، این اگر مراد ایشون باشه میگیم این هم دائر مدار وحدت و تعدده. اگر موضوع واحد باشه خب مسلم است که امر و نهی بر شیء واحد غلطه، چه بگیم معنای امر طلب الوجود و معنای نهی طلب و ترکه، و چه بگیم معنای امر بعث است و معنای نهی زجر، یا به قول استاد خویی بگیم معنای امر ثبوت فعل بر ذمه مکلف و معنای نهی حرمان عبد حرمان مکلف عن العمل باشه، اینها به هر یک از این تفاسیر سگانه با تفسیر فعلیت به فرمایش شمای آقای آخوند میگیم این مسلمه که اگر شیء واحد بود خب قطعا جمع بین الضدین است و محاله، اگر شیء متعدد بود قهرن میگیم جمع بین امر و نهی ممکنه. بنابراین این که شما میفرمایید اگر بنا شد که دو حکم هر دو فعلی باشند با فرض قول به اجتماع درسته و با فرض امتناع غلطه، میگیم این را باید اینطور بفرمایید که اگر دو شیء متعلق امر و نهی اند دو حکم اولا، به دو شیء متباین و متخالفه درسته، اگر واحد است قطعا غلطه، احتیاج نداره که ما سر بی صاحب دیگه بتراشیم. پس بنابراین میگیم ما تنزل میکنیم و قبول میکنیم که به قول شما فعلیت حکم، یعنی اون حکمی که در مرحله انشاء شده و به عنوان وظیفه به مردم ابلاغ شده و خواه موضوع محقق بشه در خارج یا محقق نشود، اگر میگیم این معنای فعلیت باشه، جمع بین چنین دو حکمی در واحد مستحیله و در شیء متعدد معقوله. دیگه ما بیم بگیم در فرض یکی حمله بر اقتضایی بشه و یکی حمله بر فعلی، این حرفا قابل قبول نبود. ما آمدیم که فرمودید حکم اقتضایی اگر بود جمع بین دو حکم اقتضایی، یا یکی فعلی و دیگری اقتضایی، این فرمودید قابل جمعه و بعد میتوان از مورد تعارض خارج بشه. باز بعد رسید دیروز که اساسا ما معنای حکم اقتضایی، حکم اقتضایی اگر مراد شما بیان مقتضی عمله، مثل این که بگوید شرب خمر اقتضاء فساد داره و در شرب خمر اقتضاء نفع هم هست، چنون که قرآن فرمود یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، اگر مقصود اینه، اینکه حکم اسمش نیست، این در حقیقت اخبار از وجود مصلحت و وجود مفسده است. این اولا شأن شارع نیست که خواسته باشه در مقام تشریع بیان مقتضیات و ملاکات را کنه. به فرض این که بگیم شأن شارع هم هست، خب شارع به عنوان یک مخبر صادق مصدق خبر داده که در خمر منفعت هم وجود داره و در خمر و میسر مضرت هم وجود داره. خبر دادن از یک واقعیت ها، این نامش حکم و اعلام وظیفه نیست، فقط اخبار از یک امر واقعی است که در موجودی به نام شرب خمر وجود داره. خب حالا اگر اینه، تازه هم پس این حکم نیست و اصلا دخلی هم به مقام وظیفه شرعی و اعلام قانون به عنوان قانون شرع معنا نداره، بلکه فقط یک خبر دادنی است از یک امر واقعی. حالا به فرض بپذیریم که ممکن است دو دلیل ما متکفل به قول شما حکم اقتضایی باشند، یا یکی از این دو در مقام بیان حکم اقتضایی باشه. میگم خب اگر این طور باشه که در نتیجه یک امر بسیار معقولی است که حتی حتی در شیء واحد خبر بده شاره که این هم از یک جهت درش مصلحته و از یک جهت هم درش مفسده است. خب این به چه درد مردم میخوره؟ سنجش ملاقات به عهده خود اون خدایی است که بنا هست وظیفه شرعی و وظیفه قانونی برای عبید معین کنه. چه اثری بر این بار میشه که شارع بیان ملاکات را کنه؟ حالا فرضاً بگیم بسیار خوب، شارع بیان میکنه که در این اشیا ملاکه و باز الکلام هو الکلام. اگر این که در شیء واحد باشه و بعد بگه در این شیء واحد ملاک و مصلحت وجود داره، لا محال این مصلحت اگر از محبوبیت عمل کشف کند، خب باز جمع نمیشه با حکم اقتضایی مفسد دار بودن، چون که اگر مصلحت داره معناش اثبات محبوبیت عمله، اگر مفسده داره معناش مبغوضیت عمله. آیا میتوانه اون وقت عمل واحد هم محبوب مولا و هم مبغوض مولا باشه؟ خب لا محاله، یا این دو متساوی اند پس نه مبغوض است و نه محبوب، و یا یکی بر دیگری غالبه. خب لا محاله، اگر مفسده غالب بود مبغوض است عمل، اگر مصلحت غالب بود محبوب است عمل. باز جمع نمی شود کرد در یک عمل بین این که هم محبوب باشد و هم مبغوض. ناگزیر باز بازگشت قضیه به این میشه که اگر دو عمل، خب میشه یک عمل محبوب و یک عمل دیگر مبغوض، یک عمل دارای مصلحت و یکی دارای مفسده. ولی اگر فرض کردیم واحد است و یک شیء، خب یک شیء هم معلوم میتوانه که دارای دو جهت مصلحت و مفسده باشه، اما با سرانجام نسبت به محبوبیت و مبغوضیت عمل ایزن تعدد راه نخواهد داشت، یعنی هر دو با هم در شیء واحد جمع شدنی نیست. پس بای آخون این عرض می کنیم، بی خود سر بی صاحب تراشندن و بعد گفتن که هین دو حکم یا فعلی اند و یا اقتضایی اند و در چه صورت تداهم و در چه صورت تعارض، به ایشون عرض کنیم جناب استاد فن و بلکه استاد کل، بازگشت مطلب را به یک واقعیت دیگری تصم بازگردانید، با اون این که آیا مجمع صلات و قصر و مجمع دو طبیعت مرهی مأمور به و منهی عن واحد است یا متعدد؟ اگر متعدد باشه که خب محظوری نیست، جمع می شود در محل واحد، ولی دو موجودند به حیثیت تقییدی است و ترکیب انزمامیه، از یک جهت یک شیء منظوم محبوبه، شیء دیگر مبغوض است و منتها در مقام خارج جمع شدن. حالا که جمع شدن اگر سرایت نکنه مبغوضیت یکی به دیگری، خب هر دو جمع شدن و دو عمل هم هستن، مثل نظر کردن به اجنبیه در اثناء صلات. خب صلات محبوب، نظر کردن به اجنبیه مبغوض، بلا منافاته. ولی اگر بگیم عمل عمل واحده و موجود یکیست، این تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. ولی اگر این رو گفتیم، یا بگیم نه یکیست ولیکن سرایت دو چیزه، ولی سرایت میکنه مبغوضیت عمل به اون شیء دومی که ملازم با عمله. مثلا مبغوضیت قصد سرایت میکنه به ملازمش که صلات باشه، در این صورت قهرن جمع محال است و غلطه. پس بنابراین این طور بفرمایید، نگید که دو حکم یافت فعلی اندو یا اقتضایی که بعد به شر درمانیم و بیم بگیم که آه کدام یکی از این دو اقتضایی است و کدام یک فعلیه و اساسا فعلیت اقتضا درسته یا خیر. خیر مشکلی چی؟ نماز چیه؟ حالا همین ها، حالا همین آفرین، بسیار خوب آفرین. بله، حالا آمدیم به این که بگیم پس این ثمره ای که بار میشه بر این مسئله، بیایم او را بلجی کنیم، ببینیم که آیا این دردسر زیادی که آیا آخود نده میتونه برش این ثمره بار بشه یا نه. پس بحث دیگری که باید مطرح بشه اینه که خب حالا آقا این صلات در دار قصبی اگر به قول آقایان امتناعی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، و یا اگر بشه حکم و مبغوضیت از عمل به لازم عمل سرایت میکنه، خب لا محال صلات در دار قصبی باید باطل باشه. شما میگید جاهل، خب میگیم جهل حد اکثر مبغوض به اصطلاح معاقبه و معاخذه را برمیداره. ولی به قول خود جناب عالی این نهی کش کرد از وجود یک مفسده زیادی، و مفسده هم ملازم با مبغوضیت عملی که عند الشارع مبغوض است قابل برای تقرب نیست. حد اکثر چون جاهلی عقاب نمیشی، ولی شیئی که مبغوض است قابل برای تقرب الالله نیست. مثلا کسی که بت میپرسته و میگه من میخوام به بت پرستی مقرب الالله بشم، ما نعبدهم الا یقربونا الالله زلفا، میگیم این هر غلطه. شما شرک به خدا میاری و میخوای با شرک به خدا مقرب الاللهی بشی که میگه لا اله الا الله ولو کان فیهما آله الا الله لفسدتا. بگیم جهل جناب عالی موجب نمی شود که بت پرستی قابل تقرب الالله باشه، چه بدانی چه ندانی. لذا اگر ما قائل به امتناع شدیم و گفتیم که مجمع یعنی صلات در دار قصبی یک شیء است و این شیء را جنبه مقوضیتش را غالب دانستیم، دیگه فرقی نمی کنه بین جهل و علم در این که ذات عمل قابل برای تقرب نیست. پس اگر شما ملتزم شدید که صلات در دار قصبی صحیحه و موجب برای تقرب الالله و مبرع ذمه است، باید بگید این دو ماهیته و دو وجوده و سرایت هم نکرده مبغوضیت از قصب به ملازم قصب که صلات باشه، نه این که بگید با این که ما قائل به وحدتیم بگیم در حال جهل درسته. لذا یکی از بهترین ادله بر جواز اجتماع امر و نهی همین است که شما قائلید با فرض جهل عمل صحیحه. میگیم اگر عمل صحیح باشه این کاشه و از اینه که این عمل دو چیزه، یک چیز مبغوض است و مسری به محبوب نمیشه. والحمدلله.